قرار ما تو دل شب، جایی که رویاها شروع میشن و مرزهای زمان و مکان از بین میرن. با من بیایید به دنیای قصه ها، قصه هایی که سالها منتظر بودن تا شنیده بشن. به لالالند خوش اومدین. وقتتون بخیر. من آرش کاویانی هستم و اینجا تو لالالند براتون قصه میگم. قصه هایی از سرزمین های دور و نزدیک. قصه هایی که هر کدوم برامون پر از درس های زندگی هن. لالالند یکی از پادکست هایی که ما تو راوی میسازیم. تو کپشن اپیزود لیست تمام پادکست هایی که ما میسازیم هست و میتونید از اونجا به همشون دسترسی داشته باشید. خوشحال میشم که کامنتاتون رو تو پادگیرا بخونم و جواب بدم. ممنونم میشم اگه از شنیدنمون لذت میبرید، ما رو به دوستاتون معرفی کنید. قصه امروز ما اسمش هست کباب قاز، از سید محمد علی جمالزاده. احتمالاً اسمشون رو به وفور شنیدید، اما یه توضیحاتی میخوام بگم که خوبه یادآوری بشه. سید محمد علی جمالزاده، که من از این به بعد واسه این که اسمشون راحت‌تر بشه جمالزاده صداشون میکنم، پدر داستان نویسی مدرن ایران هستن. آقای جمالزاده سال 1270 توی اصفهان به دنیا اومدن. پدرشون سید جمال‌الدین واعظ اصفهانی از روحانی‌های مشروطه‌خواه بود و به خاطر فعالیت‌هاش به کربلا تبعید میشه و در نهایت هم همونجا کشته میشه. این اتفاق تأثیر زیادی روی زندگی پسرش میذاره. اون در دوران نوجوانی برای تحصیل به بیروت میره و بعدش هم راهی فرانسه میشه و در نهایت تو آلمان حقوق و علوم سیاسی میخونه. اما علاقش به ادبیات باعث میشه به جای وکالت راه نویسندگی رو انتخاب کنه. سال 1300 کتاب یکی بود یکی نبودشون منتشر میشه. این مجموعه اولین مجموعه داستان کوتاه مدرن فارسی بوده. تا قبل این کتاب نثر فارسی بیشتر رسمی و سنگین بوده. اما جمالزاده کاری کرد که مردم عادی هم بتونن داستان بخونن و لذت ببرن. نمیدونم تا حالا راجب نثری که درباریا به هم نامه میزدن و در مورد زندگی نامشون مینوشتن چیزی شنیدید یا نه. خیلی سنگین و سخت بوده و مردم عادی امکان این که بتونن اون رو بخونن و متوجه بشن و سرگرم بشن رو نداشتن. اما جمالزاده به واسطه این کتاب اوضاع نثر و نگارش قصه رو توی کتاب‌ها تغییر داد و تونست جامعه رو با طنز و انتقادهای اجتماعی توی این کتاب آشنا کنه. کلن آثارش اینجوری بود که همیشه از جامعه مینوشت. مشکلات مردم، نابرابری‌ها و تضادهای سنت و مدرنیته توی آثارش همیشه به چشم میاد. از مهمترین کتاباش میشه به دارالمجانین، سر و تهِ کرباس و کهنه و نو اشاره کرد. ایشون بیشتر عمرشون رو خارج از ایران و توی فرانسه و سوئیس گذروندن و تا آخر عمرشون به نوشتن ادامه دادن. در نهایت هم در سال 1376 توی ژنو درگذشتن. روحشون شاد. خودشون درگذشتن، اما آثارشون هنوز زندن و توی تاریخ ادبیات فارسی یه جایگاه خیلی خاص دارن. جمالزاده راهی رو شروع کرد که بعدها نویسنده‌هایی مثل صادق هدایت، بزرگ علوی و جلال آل احمد اون رو ادامه دادن. من الان میخوام یکی از معروف‌ترین قصه‌های جمالزاده، کباب قاز، رو براتون بخونم. ولی ممکنه با خودتون بگید ای بابا این که اصلا کلماتش آسون نبود، خیلی سخت بود، خیلی سخت بیانش کرده بود. لازمه هوشیار این باشید، اگه این داستان قرار بود با نثر اون زمان نوشته بشه من حتی نمیتونستم از روش بخونم. اوکی، پس این ساده سازی شده زبان اون موقع است. خیلی خب، بریم قصه‌مون رو شروع کنیم. شب عید نوروز بود و موقع ترفیع رتبه. در اداره با همقطارها قرار و مدار گذاشته بودیم که هر کس اول ترفیع رتبه یافت، به عنوان ولیمه یک مهمانی دست جمعی کرده، کباب قاز صحیحی بدهد دوستان نوش جان نموده، به عمر و عزتش دعا کنند. زد و ترفیع رتبه به اسم من در آمد. فوراً مسئله مهمانی و قرار با رفقا را با عیالم که به تازگی با هم عروسی کرده بودیم در میان گذاشت. نوشتم. گفت تو شیرینی عروسی هم به دوستانت نداده ای و باید در این موقع درست جلویشان درایی. ولی چیزی که هست چون ظرف و کارد و چنگال برای 12 نفر بیشتر نداریم، یا باید باز یک دست دیگر خرید و یا باید عده مهمان بیشتر از 11 نفر نباشد که با خودت بشود 12 نفر. گفتم خودت بهتر میدانی که در این شب عیدی مالیه از چه قرار است و بودجه ابداً اجازه خریدن خرت و پرت تازه نمیدهد و دوستان هم از 23-24 نفر کمتر نمیشوند. گفت یک بر نرخر گردن کلفت را که نمیشود وعده گرفت. تنها همون رتبه های بالا را وعده بگیر و ما بقی را نقدن خط بکش و بگذار سماق بمکند. گفتم ای بابا خدا را خوش نمی آید. این بدبخت ها سال آزگار یک بار برایشان چنین پایی می افتد. شکم ها را مدتیست صابون زدند که کباب قاز بخورند و ساعت شماری می کنند. اگر از زیرش در بروم چشمم را در خواهند آورد و حالا که خودمانیم حق هم دارند. چطور است از منزل یکی از دوستان و آشنایان یک دست دیگر ظرف و لوازم آریه بگیریم؟ با اوقات تلخ گفت این خیال را از سرت بیرون کن. محال است در میهمانی اول بعد از عروسی بگذارم از کسی چیز آریه وارد این خانه بشود. مگر نمیدانی که شگون ندارد و بچه اول میمیرد؟ گفتم پس چاره ای نیست جز اینکه 2 روز مهمانی بدهیم. یک روز یک دسته بیایند و بخورند و فردای آن روز دسته دیگر. عیالم با این ترتیب موافقت کرد و بنا شد روز دوم عید نوروز دسته اول و روز سوم دسته دوم بیایند. اینک روز دوم عید است و تدارک پذیرایی از هر جهت دیده شده است. علاوه بر قاز معهود، آش جو اعلی و کباب برای ممتاز و 2 رنگ پلو و چند جور خورش با تمام مخلفات روبراه شده است. در تخت خواب گرم و نرم و تازه‌ای که از جمله اسباب جهاز خانم است لم داده و به تفریح تمام مشغول خواندن حکایت‌های بی‌نظیر صادق هدایت بودم. درست کیفور شده بودم که عیالم وارد شد و گفت جوان دیلاقی مصطفی نام آمده میگوید پسر عموی تنی تو است و برای عید مبارکی شرفیاب شده است. مصطفی پسر عموی دختر دایی خاله مادرم میشد. جوانی به 25 یا 26 لات و لوت و آسمان جل و بی دست و پا و پخمه و گاگول و تا بخواهی بدریخت و بدقواره. هر وقت میخواست حرفی بزند رنگ میگذاشت و رنگ بر میداشت و مثل اینکه دست هاون برنجی در گلویش گیر کرده باشد دهنش باز میماند و به خرخر میافتاد. الحمدلله سالی 1 مرتبه بیشتر از زیارت جمالش مسرور و مشعوف نمیشدم. به زنم گفتم تو را به خدا بگو فلانی هنوز از خواب بیدار نشده و شر این قول بیش خودم را از سر ما بکن و بگذار برود لای دست بابای علیه الرحمش. گفت به من دخلی ندارد، مال بد بی خریش صاحبش. ماشاءالله 7 قرآن به میان پسرموی دست دیزی خودت است. هر گلی هست به سر خودت بزن. من اساساً شرط کردم با قوم و خیش های ددری تو هیچ سر و کاری نداشته باشم، آن هم با چنین لندهور الدنگی. دیدم چاره ای نیست و خدا را هم خوش نمی آید این بیچاره که لابد از راه دور و دراز با شکم گرسنه و پای برهنه به امید چند ریال عیدی آمده را ناامید کنم. پیش خودم گفتم چنین روز مبارکی سله ارحام نکنی کی خواهی کرد؟ لذا صدایش کردم. سرش را خم کرده و وارد شد. دیدم ماشاءالله چشم بد دور آقا وا ترقیدند. قدش درازتر و پک و پوزش کریه‌تر شده بود. گردنش مثل گردن همان قاز مادرمرده‌ای که در همان ساعت در دیگ مشغول کباب شدن بود، سر از یقه چرکین بیرون دوانده بود و اگر چه به حساب خودش ریش تراشیده بود، اما پشم‌های زرد و سرخ و خرمایی به بلندی یک انگشت از لابلای یقه پیراهن سر به در آورده و مثل کرم‌هایی که به مارچوبه گندیده افتاده باشند، در پیرامون گردن و گلو در جنبش و اهتزاز بودند. از توصیف لباسش بهتر است بگذرم، ولی همینقدر می دانم که سر زانوهای شلوارش که از بس شسته شده بودند به قدر 1 وجب خورد رفته بود، چنان باد کرده بود که راستی راستی تصور کردم درس هندوانه از جایی کش رفته و در آنجا مخفی کرده است. مشغول تماشا و ورانداز این مخلوق کمیاب و شیء عجیب بودم که عیالم هراسان وارد شده و گفت خاک به سرم مرد حسابی، اگر ما امروز این قاز را برای مهمان‌های امروز بیاوریم برای مهمانهای فردا از کجا غاز خواهی آورد؟ تو که یک غاز بیشتر نیاورده ای و به همه دوستانت هم وعده کباب غاز داده ای. دیدم حرف حسابی است و بد قفلتی شده. گفتم آیا نمی شود نصف غاز را امروز و نصف دیگرش را فردا سر میز آورد؟ گفت مگر می خواهی آبروی خودت را بریزی؟ هرگز دیده نشده که نصف غاز سر سفره بیاورند. تمام حسن کباب غاز به این است که دست نخورده و سر به مهر روی میز بیاید. حقا که حرف منطقی بود و هیچ برو برگرد نداشت. در دم ملتفت وخامت امر گردیده و پس از مدتی اندیشه و استشاره چاره منحصر به فرد را در این دیدم که هر طور شده تا زود است یک قاز دیگر دست و پا کنیم. به خود گفتم این مصطفی گرچه زیاد کودن و بی نهایت چلمن است، ولی پیدا کردن یک قاز در شهر بزرگی مثل تهران کشف آمریکا و شکستن گردن رستم که نیست. لابد اینقدرها از دستش ساخته است. به او خطاب کرده گفتم مصطفی جان، لابد ملتفت شده ای مطلب از چه قرار است. سر نازنینت را بنازم. میخواهم نشان بدهی که چند مرده حلاجی و از زیر سنگ هم شده امروز یک عدد قاز خوب و تازه به هر قیمتی شده برای ما پیدا کنی. مصطفی به عادت معهود ابتدا مبلغی سرخ و سیاه شد و بالاخره صدایش بریده بریده مثل صدای قلیانی که آبش را کم و زیاد کنند از نیپیچ حلقوم بیرون آمد و معلوم شد میفرمایند در این روز عید قید قاز را باید به کلی زد و از این خیال باید منصرف شد، چون که در تمام شهر یک دکان هم باز نیست. با حال استیصال پرسیدم پس چه خاکی به سرم بریزم؟ با همان صدا و همان اطوار آب دهن را فرو برده گفت والله چه عرض کنم، مختارید، ولی خوب بود میهمانی را پس میخاندید. گفتم خدا عقلت بدهد، یک ساعت دیگر مهمانها وارد میشوند، چطور پس بخوانم؟ گفت خودتان را بزنید به ناخوشی و بگویید طبیب قدغن کرده از تخت خواب پایین نیایید. گفتم همین امروز صبح به چند نفرشان تلفن کردم، چطور بگویم ناخوشم؟ گفت بگویید قاز خریده بودم سگ برده. گفتم تو رفقای من را نمیشناسی، بچه قنداقی نیستند که بگویم ممه را لولو برد و آنها هم مثل بچه ی آدم باور کنند. خواهند گفت جانت بالا بیاید، میخواستی یک قاز دیگر بخری و اصلا پاپی میشوند که سگ را بیاور تا حسابش را دستش بدهیم. گفت بسپارید اصلا بگویند آقا منزل تشریف ندارند و به زیارت حضرت معصومه رفتند. دیدم زیاد پرت و پلا میگوید، خواستم نوکش را چیده دومش را روی کولش بگذارم و به امان خدا بسپارم. گفتم مصطفی میدانی چیست، عیدیه تو را حاضر کردم، این اسکناس را میگیری و زود میروی که میخواهم هر چه زودتر از قول من و خانوم به زنم و جان سلام برسانی و بگوی انشالله این سال نو به شما مبارک باشد و هزار سال به این سالها برسید. ولی معلوم بود که فکر و خیال مصطفی جای دیگری است. بدون آنکه اصلا به حرفهای من گوش داده باشد دنباله افکار خود را گرفته گفت اگر ممکن باشد شیوهی سوار کرد که امروز مهمانها دست به قاز نزنند، می شود همین قاز را فردا از نو گرم کرده دوباره سر سفره آورد. این حرف که در بادی امر زیاد بی پا و بی معنی به نظر می آمد، کم کم وقتی درست آن را در زوایا و خفایای خاطر و مخیله نشخار کردم، معلوم شد آنقدرها هم نامعقول نیست و نباید زیاد سرسری گرفت. هرچه بیشتر در این باب دقیق شدم، یک نوع امیدواری در خود حس نمودم و ستاره ضعیفی در شبستان تیره و تار درونم درخشیدن گرفت. رفته رفته سر دماغ آمدم و خندان و شادمان رو به مصطفی نموده گفتم اولین بار است که از تو یک کلمه حرف حسابی می شنوم، ولی به نظرم این گره فقط به دست خودت گشوده خواهد شد. باید خودت مهارت به خرج بدهی که احدی از مهمانان در صدد دست زدن به این قاز بر نیایند. مصطفی هم جانی گرفت و گرچه هنوز درست دستگیرش نشده بود که مقصود من چیست و مهارش را به کدام جانب می خواهم بکشم، آثار شادی در وجناتش نمودار گردید. بر تعارف و خوش زبانی افسوده گفتم چرا نمیایی بنشینی؟ نزدیکتر بیا، روی این صندلی مخملی پهلوی خودم بنشین، بگو ببینم حال و احوالت چطور است، چه کار میکنی؟ میخوای برایت زن و شغل مناسبی پیدا کنم؟ چرا گز نمیخوری؟ از این باقلا نوش جان کن که سوغات یزد است. مصطفی قد دراز و کج و معوجش را روی صندلی مخمل جا داد و خواست جویده جویده از این بروز محبت و دلبستگی غیر مترقبه هرگز ندیده و نشنیده سپاسگزاری کند. ولی مهلتش ندادم. گفتم استغفر الله، این حرف ها چیست؟ تو برادر کوچک من هستی، اصلا امروز هم نمیگذارم از اینجا بروی، باید میهمان عزیز خودم باشی، یک سال تمام است این طرف ها نیومده بودی، ما را یک سر فراموش کرده یا انگار نه انگار که در این شهر پسر عمویی هم داری، معلوم میشود از مرگ ما بیزاری، الا وللا که امروز باید ناهار را با ما صرف کنی. همین الان هم به خانم میسپارم یک دست از لباسهای شیک خودم بدهد بپوشی، نونوار که شدی باید سر میز پهلوی خودم بنشینی. چیزی که هست ملتفت باش، وقتی بعد از مقدمات آشجو و کباب بره و برنج و خورش قاز را روی میز آوردند، میگویی ای بابا دستم به دامنتان، دیگر شکم ما جا ندارد، اینقدر خورده ایم که نزدیک است بترکیم، کاه از خودمان نیست، کاهدان که از خودمان است، واقعا حیف است این قاز به این خوبی را سگ خور کنیم. از طرف خود و این آقایان استدعای عاجزانه دارم، بفرمایید همینطور این دوری را برگردانند به اندرون، و اگر خیلی اصرار دارید ممکن است باز یکی از همین ایام بهار خدمت رسیده از نو دلی از عزا درآوریم. ولی خدا شاهد است اگر امروز بیشتر از این به ما بخورانید همینجا بستری شده و بال جانت میگردیم، مگر آنکه مرگ ما را خواسته باشید. آن وقت من هرچه اصرار و تعارف میکنم تو بیشتر امتنا میورزی و به هر شیوهی هست مهمانان دیگر را هم با خودت همراه میکنی. مصطفی که با دهان باز و گردن دراز حرفهای مرا گوش میداد پوزخند نمکینی زد، یعنی که کشک، و پس از مدتی کوک کردن دستگاه صدا گفت خوب دستگیرم شد، خاطر جمع باشید که از عهده برخواهم آمد. چندین بار درسش را تکرار کردم تا از بر شد. وقتی مطمئن شدم که خوب خرفهم شده، برای تبدیل لباس و آراستن سر و وضع به اتاق دیگرش فرستادم و باز رفتم تو خط مطالعه حکایات کتاب سایه روشن. دو ساعت بعد مهمانها بدون تخلف تمام و کمال دور میز حلقه زده در صرف کردن سیقی بلعت اهتمام تامی داشتند، که ناگهان مصطفی با لباس تازه و جوراب و کروات ابریشمی ممتاز و پوتین جیر و براق و زراق و فتان و خرامان چون طاووس مست وارد شد. صورت را تراشیده، سوراخ و سنبه و چاله و دستاندازهای آن را با گرد و کرم کاهگل مالی کرده، زلفها را جلا داده، پشمهای زیادی گوش و دماغ و گردن را چیده، معطر و منور و معنعن گویی یکی از عشاق نامی سینماست که از پرده به در آمده و مجلس ما را به طلعت خود مشرف و مزین نموده باشد. خیلی تعجب کردم که با آن قد دراز چه حقه‌ای به کار برده که لباس من اینطور قالب بدنش در آمده است. گویی جامه‌ای بود که درزی ازل به قامت زیبای ایشان دوخته است. آقای مصطفی خان با کمال متانت و دلربایی تعارفات معمولی را برگزار کرده و با وقار و خونسردی هرچه تمامتر به جای خود زیر دست خودم و به سر میز قرار گرفت. او را به عنوان یکی از جوانهای فاضل و لایق پایتخت به رفقا معرفی کردم و چون دیدم به خوبی از عهده وظایف مقرره خود برمی آید قلبن مسرور شدم و در باب آن مسئله معهود خاطرم داشت به کلی آسوده می شد. به قصد ابراز رضامندی خود گیلاسی از عرق پر کرده و تعارف کنان گفتم آقای مصطفی خان، از این عرق اصفهان که الکلش کم است یک گیلاس نوش جان بفرمایید. لبها را غنچه کرده گفت اگرچه عادت به کنیاک فرانسوی ستاره نشان دارم، ولی حالا که اصرار می‌فرمایید اطاعت می‌کنم. این را گفته و گیلاس عرق را با یک حرکت مچ دست ریخت در چاله گلو و دوباره گیلاس را به طرف من دراز کرده و گفت عرقش بدتم نیست، مزه ودکای مخصوص لنینگراد را دارد که اخیراً شارژ دافر روس چند بطری برای من تعارف فرستاده بود. جای دوستان خالی، خیلی تعریف دارد، ولی این عرق اصفهان هم پای کمی از آن ندارد. ایرانی وقتی تشویق دید فرنگی را توی جیبش می‌گذارد. یک گیلاس دیگر لطفاً پر کنید ببینم. چه درد سر بدهم، طولی نکشید که دو سلس شیشه عرق به انضمام مقدار عمده‌ای از مشروبات دیگر در خمره شکم این جوان فاضل و لایق سرازیر شد. محتاج به تذکر نیست که ایشان در خوراک هم سر سوزنی قصور را جایز نمی شمردند. از همه اینها گذشته، بر اثر شراب و کباب چنان ماهیتش عوض شده بود که باور کردنی نیست. حالا دیگر چانه‌اش هم گرم شده و در خوش زبانی و حرافی و شوخی و بزله و لطیفه نوک جمع را چیده و متکلم وحده مجلس آرای بلا معارض شده است. کلید مشکل گشای عرق قفل توپق را هم از کلامش برداشته و زبانش چون ذوالفقار از نیام برآمده و شق القمر می کند. این آدم بیچشم رو که از امامزاده داوود و حضرت عبدالعظیم قدمان طرفتر نگذاشته بود، از سرگذشت های خود در شیکاگو، منچستر، پاریس و شهرهای دیگر از اروپا و آمریکا چیزها حکایت می کرد که چیزی نمانده بود خود من هم بر منکرش لعنت بفرستم. همه گوش شده بودند و ایشان زبان. عجب در این است که فرو رفتن لقمه های پی در پی ابداً جلوی صدایش را نمی گرفت. گویی هنجرش دو تن بوشه داشت، یکی برای بلعیدن لقمه و دیگری برای بیرون دادن حرف های قلمبه. به مناسبت صحبت از 13 عید بنا کرد به خواندن قصیده‌ای که می گفت همین دیروز ساخته. فریاد و فغان و مرحبا و آفرین به آسمان بلند شد. دو نفر از آقایان که خیلی ادعای فضل و کمالشان می شد مقداری از ابیات را دوبار و سه بار مکرر خواستند. یکی از حضار که کباده شعر و ادب می کشید چنان محظوظ گردیده بود که جلو رفته جبهه شاعر را بوسیده و گفت ای والله حقیقتا استادی، و از تخلص او پرسید. مصطفی به رسم تحقیر چین به صورت انداخته و گفت من تخلص را از زوائد و از جمله رسوم و عاداتی می دانم که باید متروک گردد، ولی به اصرار مرحوم ادیب پیشاوری که خیلی به من لطف داشتند و در اواخر عمر با بنده مألوف بودند و کاسه و کوزه یکی شده بودیم، کلمه استاد را بر حسب پیشنهاد ایشان اختیار کردم، اما خوش ندارم زیاد استعمال کنم. همه حضار یک صدا تصدیق کردند که تخلصی بس به جاست و واقعا سزاوار حضرت ایشان است. در آن اثنا صدای زنگ تلفن از سرسرای عمارت بلند شد. آقای استاد رو به نوکر نموده فرمودند هم قطار احتمال می دهم وزیر داخله باشد و مرا بخواهد. بگویید فلانی حالا سر میز است و بعد خودش تلفن خواهد کرد. ولی معلوم شد نمره غلطی بوده است. در این بین اگر احیاناً چشمش در چشمم می افتاد با همان زبان بی زبانی نگاه حقش را کف دستش می گذاشتم. ولی شستش خبردار شده بود و چشمش مثل مرغ سربریده مدام در روی میز از این بشقاب به آن بشقاب می دوید و به کائنات اعتنا نداشت. حالا آش جو و کباب بره و پلو و چلو و مخلفات دیگر صرف شده است و پیش در آمد کنسرت آروق شروع گردیده و موقع مناسبی است که کباب قاز را بیاورند. مثل اینکه چشم به راه کله اشپختر باشم دلم می تپد و برای حفظ و حزانت قاز در دل فلاح و خیر و حافظون می گویم. خادم را دیدم که قاب بر روی دست وارد شد و یک رأس قاز فربه و برشته که هنوز روغن در اطرافش وز می زند در وسط میز گذاشت و ناپدید شد. ششدانگ حواسم پیش مصطفی است که نکند بوی قاز چنان مستش کند که دامنش از دست برود. ولی خیر، الحمدلله هنوز عقلش به جا و سرش تو حساب است. به محض اینکه چشمش به قاز افتاد رو به مهمانها نموده و گفت آقایان تصدیق بفرمایید که میزبان عزیز ما این یک دم را دیگر خوش نخواند. آیا حالا وقت آوردن قاز است؟ من که شخصا تا خرخره خوردم و اگر سرم را از تنم جدا کنید یک لقمه هم دیگر نمیتوانم بخورم ولو مائده ی آسمانی باشد. ما که خیال نداریم از اینجا یک راست به مریض خانه دولتی برویم. معده ی انسان که گاوخونی زندرود نیست که هرچه تویش بریزی پر نشود. آنگاه نوکر را صدا زده و گفت بیا هم قطار بیا. آقایان خواهش دارند این قاز را برداری و بی برو برگرد یک سر ببری به اندرون. مهمان ها سخت در محضور گیر کرده و تکلیف خود را نمی دانند. از یک طرف بوی کباب تازه به دماغشان رسیده و ابدا بیمیل نیستند ولو به عنوان مقایسه باشد لقمه ای از آن چشیده طعم و مزه قاز را با بره بسنجند، ولی در مقابل تظاهرات شخص شخصی چون آقای استاد دو دل مانده بودند و گرچه چشمهایشان به قاز دوخته شده بود، خواهی نخواهی جز تصدیق حرفهای مصطفی و بله و البته گفتن چاره ای نداشتند. دیدم توطئه ما دارد میماسد. دلم میخواست میتوانستم صد آفرین به مصطفی گفته لب و لوچه شطوریش را به باد بوسه بگیرم. فکر کردم از آن تاریخ به بعد زیر بغلش را بگیرم و برایش کار مناسبی دست و پا کنم، ولی محض حفظ ظاهر و خالی نبودن عریضه، کارد پهن و درازی شبیه به ساطور قصابی به دست گرفته بودم و مانند حضرت ابراهیم که بخواهد اسماعیل را قربانی کند مدام به قاز علیه السلام حمله آورده و چنان وان مود می کردم که می خواهم این حیوان بیار و یاور را از هم بدرم. و ضمناً یک دو جین اصرار بود که به شکم آقای استاد می بستم که محض خاطر من هم شده فقط یک لقمه میل بفرمایید که لااقل زحمت آشپز از میان نرود و دماغش نسوزد. خوشبختانه که قصاب زبان قاز را با کلش بریده بود و الا چه چیزها بود که با آن زبان به من بی حیای درو نمی گفت. خلاصه آن که از من همه اصرار بود و از مصطفی انکار، و عاقبت کار به آنجایی کشید که مهمانها هم با او همصدا شدند و دست جمعی خواستار بردن قاز و هوادار تمامیت و عدم تجاوز به آن گردیدند. کار داشت به دلخواه انجام می‌یافت که ناگهان از دهنم در رفت که آخر آقایان، حیف نیست که از چنین قاضی گذشت که شکمش را از آلوی برقان پر کردند و منحصراً با کره فرنگی سرخ شده است؟ هنوز این کلام از دهن خرد شده ما بیرون نجسته بود که مصطفی مثل اینکه غفلتاً فنرش در رفته باشد بی اختیار دست دراز کرد و یک کتف قاز را کنده و به نیش کشید و گفت: حالا که می‌فرمایید با آلوی برقان پر شده و با کره فرنگی سرخش کردند، روانیست بیش از این روی میزبان محترم را زمین انداخت و محض خاطر ایشان هم شده یک لقمه مختصر می‌چشیم. دیگران که منتظر چنین حرفی بودند فرصت ندادند و مانند قحطی زدگان به جان قاز افتادند و در یک چشم به هم زدن گوشت و استخوان قاز مادر مرده مانند گوشت و استخوان شتر قربانی در کمرکش دروازه حلقوم و کتل و گردنه یک دو جین شکم و روده مراحل مزق و بلع و هضم و تحلیل را پیمود. یعنی به زبان خودمانی، رندان چنان کلکش را کندند که گویی هرگز قاضی سر از بیزه به در نیاورده قدم به عالم وجود ننهاده بود. میگویند انسان حیوانی است گوشتخوار، ولی این مخلوقات عجیب گویا استخوان‌خوار خلق شده بودند. واقعا مثل این بود که هر کدام یک مده یدکی هم همراه آورده باشند. هیچ باور کردنی نبود که سر همین میز آقایان دو ساعت تمام کارد و چنگال به دست با یک خروار گوشت و پوست و بقولات و حبوبات در کشمکش و تلاش بودند و ته بشقاب‌ها را هم لیسیدند. هر 12 تن تمام و کمال و راست و حسابی از سر نو مشغول خوردن شدند و به چشم خود دیدم که قاز گلگونم لخت لخت و قطعتن بعد اخرا طعمه این جماعت کرکس صفت شده و که انلم یکن شیئن مذکورا در گورستان شکم آقایان ناپدید گردید. مرا میگویی از تماشای این منظره هولناک آب به دهانم خشک شده و بجز تحویل دادن خنده های زورکی و خوش آمدگویی های ساختگی کاری از دستم ساخته نبود. اما دو کلمه از آقای استاد بشنوید که تازه کیفشان گل کرده بود. در حالی که دستمال ابریشمی مرا از جیب شلواری که تعلق به دعاگو داشت در آورده و به ناز و کرشمه لب و دهان نازنین خود را پاک می کردند، باز فیلشان به یاد هندوستان افتاده از نو بنای سخنوری را گذاشته، از شکار گرازی که در جنگل‌های سوئیس در مصاحبت جمعی از مشاهیر و اشراف آنجا کرده بودند و از معاشقه خود با یکی از دخترهای بسیار زیبا و با کمال آن سرزمین چیزهایی حکایت کردند که چه عرض کنم. حضار هم تمام را مانند وحی منزل تصدیق کردند و مدام به به تحویل می‌دادند. در همان بهبهه بخور بخور که منظره فنا و زوال آغاز خدا بیامرز مرا به یاد بی‌ثباتی فک بوقلمون و شقاوت مردم دون و مکر و فریب جهان پتیاره و وقاحت این مصطفای بدقواره انداخته بود، باز صدای تلفن بلند شد. بیرون جستم و فوراً برگشته رو به آقای شکارچی مشوق کش نموده گفتم آقای مصطفی خان وزیر داخله شخصاً پای تلفن است و اصرار دارد با خود شما صحبت بدارد. یارو حساب کار خود را کرده، بدون آنکه سر سوزنی خود را از تک و تا بیاندازد، دل به دریا زده و به دنبال من از اتاق بیرون آمد. به مجرد اینکه از اتاق بیرون آمدیم، در را بستم و صدای کشیده آب نکشیده‌ای به قول متجددین تنین انداز گردید و پنج انگشت دعاگو به معیت مچ و کف و مایت علق بر روی صورت گل انداخته آقای استاد نقش بست. گفتم خانه خراب، تا حلقوم بلعیده بودی، باز تا چشمت به قاز افتاد دین و ایمان را باختی و به منی که چون تو ازبکی را صندوقچه سر خود قرار داده بودم خیانت ورزیدی و نارو زدی؟ ده بگیر که این ناز شستت باشد. و باز کشیده دیگری نثارش کردم با همان صدای بریده بریده و زبان گرفته و ادا اطوارهای معمولی خودش که در تمام مدت نهار اثری از آن هویدا نبود. نفس زنان و حقق کنان گفت پسرم جان، من چه گناهی دارم؟ مگر یادتان رفته که وقتی با هم قرار و مدار گذاشتیم شما فقط صحبت از قاز کردید؟ کی گفته بودید که توی روغن فرنگی سرخ شده و توی شکمش آلوی برقان گذاشته اید؟ تصدیق بفرمایید که اگر تقصیری هست با شماست نه با من. به قدری عصبانی شده بودم که چشمم جایی را نمیدید. از این بهانه تراشی هایش داشتم شاخ در می آوردم. بی اختیار در خانه را باز کرده و این جوان نمک نشناس را مانند موشی که از خمره روغن بیرون کشیده باشند بیرون انداختم و قدری برای به جا آمدن احوال و تسکین قلیان درونی در دور حیات قدم زدم. آنگاه با صورتی که گویی قشری از خنده تصنعی روی آن کشیده باشند وارد اتاق مهمان ها شدم. دیدم چپ و راست مهمان ها دراز کشیدند و مشغول تخت زدن هستند و شش دانگ فکر و حواسشان در خط شش و بش و بستن خانه افشار است. گفتم آقای مصطفی خان خیلی معذرت خواستند که مجبور شدند بدون خداحافظی با آقایان بروند. وزیر داخله اتومبیل شخصی خود را فرستاده بودند که فوراً آنجا بروند و دیگر نخواستند مزاحم آقایان بشوند. همه اهل مجلس تأسف خوردند و از خوشمشربی و خوشمحضری و فضل و کمال او چیزها گفتند و برای دعوت ایشان به مجالس خود نمره تلفن و نشانی منزل او را از من خواستند و من هم از شما چه پنهان با کمال بیچشم رویی بدون آنکه خم به ابرو بیاورم همه را غلط دادم. فردای آن روز به خاطرم آمد که دیروز یک دست از بهترین لباس‌های نودوز خود را با کلیه متفرعات به انضمام مایحتوی یعنی آقای استادی مصطفی خان به دست چلاق شده خودم از خانه بیرون انداختم، ولی چون که تیری که از شست رفته باز نمی‌گردد یک بار دیگر به کلام بلند پایه از ماست که بر ماست ایمان آوردم و پشت دستم را داغ کردم که تا من باشم دیگر پیرامون ترفیع رتبه را نگیرم.